زمستون سال 1999 من توی گروه سرود کلیسا بودم. یک گلو درد شدیدی گرفتم و اصلا نمیتونستم آواز بخونم. داروهای گیاهی مامانم تأثیر خاصی نداشت و همین شد که بابا گفت برم پیشش. دهنمو باز کردم تا یه نگاهی به لوزم بندازه. گفت خیلی متورم شدن. حالا که تجویز گیاهی مامانت یعنی سرخار گل و گل همیشه بهار جواب نداده، بیا از روش درمانی من استفاده کن. حالا روش درمانیش چی بود؟ بابا میگفت مردم اینو نمیدونن که خورشید قوی ترین داروییه که خدا به ما داده. برای همینه که کسی تو تابستون گلو درد نمیگیره. باید هر روز صبح بری بیرون و با دهن باز زیر آفتاب بیستی. یک ماه تموم باید این کار رو انجام بدی تا خوب بشی. منم هر روز کارم این بود که میرفتم نیم ساعت با دهن باز زیر آفتاب کم نور زمستون میستادم که خدا از طریق خورشید گلوم رو خوب کنه. زمستونای آیداهوی آمریکا هم خیلی سرد بود و بعد از 10 دقیقه از سرما شروع میکردم به لرزیدن. بعد از یه ماه وقتی هنوز گلوم خسخس میکرد، بابا گفت مشخصه که گلوت خوب نشده. من که ندیدم یه هفته هم حتی این روش درمانی رو درست انجام بدی. واقعیت اینه که خانواده من به خیلی چیزها اعتقاد داشتن، ولی رفتن پیش دکتر، استفاده از دارو، رفتن به مدرسه و حتی گرفتن شناسنامه یکی از اونا نبود. سلام، من مرسن هستم و این 33 اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا بتونیم خودمون رو جاشون بذاریم. میخوام یه تشکر کنم از همه کسایی که به پادکست دونیت میکنن. بالاتر از هر چیزی اون همراهیه که ما رو دلگرم نگه میداره. اگر هم دوست داشتین دونیت کنید، برای داخل ایران میتونید از هامی باش و خارج از ایران از بای می کافی یا پیپل استفاده کنید که لینکش توی توضیحات هست. منبع اصلی ما برای این داستان کتاب Educated یا تحصیل کرده است از خانم تارا وستوور. و همینطور بعضی از مصاحبه هاشون و چیزهای دیگه ای که نوشتن. پیشنهاد میکنم که کتابش رو بخونید، خیلی جزئیات جالبی داره و خوندن کامل داستان و اتفاقای حاشیه‌ای که واسش افتاده خالی از لطف نیست. اسپانسر این اپیزود کوینکسه. علاقه به دنیای کریپتوکارنسی، رمزارزها و NFT ها مدام در حال افزایشه و داره دنیای اطرافمون رو تغییر میده. انقدر این موضوعات جدید و جالبن که هیچ کس نمیتونه تصور کنه که قراره چقدر توی آینده تاثیرگذار باشن. خیلی مهمه که بتونیم توی مورد اطلاعات کسب کنیم و یک کیف پول داشته باشیم و رمزارز توش نگه داریم. صرافی کوینکس مثل یه پول شما رو به دنیای کریپتو وصل میکنه و با اون میتونید هر ارزی رو آسون معامله کنید. خدماتش هم گسترده است. مثلا میتونید توش معاملات اسپات و مارجین و فیوچرز انجام بدین. با حساب سپورت گذاری و حساب AMM درآمد ارزی خودکار داشته باشین و یه قسمت دیگه داره به اسم کوینکس داک که اونجا میتونید زودتر از دیگران اطلاعات پروژه‌های جدید رو ببینید و روشون سرمایه گذاری کنید. اینم بگم که صرافی کوینکس بیشتر از 500 ارز مختلف رو پشتیبانی میکنه. داشبورد خیلی روونی هم داره و میتونید ارزها رو آسون خرید و فروش کنید. لینکش رو میذارم توی توضیحات. با تشکر از اسپانسر این اپیزود کوینکس. این داستان بعضی جاش کمی خشونت‌آمیزه و ممکنه که برای بعضی هم مناسب نباشه. برای همین اگر بچه اطرافتونه پیشنهاد میکنم که از هدفون استفاده کنید. بریم سراغ داستان. من میتونستم تارا باشم، تو میتونستی تارا باشی. سلام، اسم من تاراست. وقتی 7 سالم بود تمام چیزی که از دنیا می دونستم به اون کوهستان قشنگی که توش زندگی می کردیم خلاصه می شد. یه کوهستان توی آیداهوی آمریکا. اینجا توی آیداهو همه چیز خیلی قشنگه و البته خیلی برای من آشناست. آفتاب در میاد، دره رو روشن می کنه و بعد پشت کوه پنهون می شه. برف خبر از زمستون می ده و وقتی آب میشه بهار رسیده. خانواده منم جزی از این الگوی ابدی بودن. حداقل من اینطوری فکر میکردم. تمام دنیای کودکی من اون کوهستان و خانواده‌ام بودن و تنها راه شناخت من از دنیا هم قصه های بابام بود. من مدرسه نمیرفتم و بیشتر وقتم رو توی طبیعت میگذروندم و باد مثل یه نفس گرم از کوهای مجاور میپیچید لای موهام. اون روزا انگار با درختای مخروطی و گندم‌های وحشی که تپارو پوشونده بودن یکی می‌شدم. من بچه هفتم و کوچکترین فرزند خانواده‌ام بودم و غرق در بیخیالی و بچگی. با این وجود وقتی اتوبوس زردرنگی رو می‌دیدم که هر روز صبح بچه‌ها رو جمع می‌کرد و از جاده پایین تپه رد می‌شد و هیچ وقتم سمت خونه ما نمی‌اومد، می‌فهمیدم ما یه فرقی با بقیه داریم. ما مثل خیلی از آدم‌های اون منطقه مورمون بودیم. مورمون رو میشه یه جورایی یه شاخه از مسیحیت دونست. مورمونیسم رو جوزف اسمیت سال 1820 پایه‌گذاری کرد. جوزف اسمیت میگفت که بهش یه الهاماتی شده و کنار انجیل یه کتاب دیگه به اسم کتاب مورمون هم نوشت. البته بابای من از اون مورمونای متعصب محسوب میشد که شبیه خیلی از مورمونهای دیگه‌ای که اونجا میشناختم نبود. اون اعتقاد داشت مرد باید حتما کار یدی بکنه تا ثواب ببره و جای زن هم فقط توی خونه است. با درس و دانشگاه هم مخالف بود. البته خب به همین ها هم محدود نمی شد. ما توی خونه یه درس نصف و نیمه می خوندیم. البته شاید جدی و ادامه دار نبود. یعنی وقتی 4 سالم بود یکی از برادران به هم خوندن و نوشتن یاد داد. چند سال بعدم مادرمون از روی کتابای قدیمی کمی ریاضی و تاریخ درس داد و همین. وقتی 8 سالم شد دیگه خبری از درس و آموزش نبود. بابام از همین حد تحصیل توی خونه راضی بود. همین که مدرسه نمی رفتیم تا مغزمون رو شستشو بدن از همه چی مهمتر بود. مادر بزرگ مادریم اما خیلی موافق و هم نظر پدر و مادرم نبود. معتقد بود که نوه‌هاش باید برن مدرسه. اما کاری هم از دستش بر نمی اومد. بابام میگفت که مدرسه راهی برای دولت سوسیالیسته که مغز بچه‌هامون رو شستشو بده و یه چرخ دنده برای ماشینش بسازه. یه روز که رفتم دیدن مادر بزرگم خیلی آروم و یواشکی بهم گفت که فردا صبح ساعت 5 دارن میرن آریزونا. بعد شروع کرد و از مدرسه رفتن برام گفت. من حرفای بابا تو گوشم تکرار میشد و برای همین بهش گفتم که فکر نمی کنم من از مدرسه خوشم بیاد. مادر بزرگم گفت تو که نرفتی، چطور مطمئنی که خوشت نمیاد؟ بعد به این پیشنهاد کرد که اگر بخوام میتونم باهاشون همراه بشم و اونجا منو بذارم مدرسه و در نتیجه همونجا توی آریزونا هم پیششون بمونم. خیلی پیشنهاد خوب و وسوسه کننده ای بود. با اینکه کوهستان هر روز جاذبه‌های زیادی برای کشف کردن داشت، صدای همهمه بچه‌ها و شادیشون توی اتوبوس توی گوشم میپیچید. ما برگشتیم خونمون و قرار شد اگر میخوام با مادر بزرگ برم فردا صبح ساعت 5 بیدار شم برم بالای تپه تا منو سوار کنن و با خودشون ببرن. اون شب تا صبح توی تختم چرخیدم و تصور کردم چطور خانواده‌ای که دوستشون دارم وقتی بفهمن من نیستم قرار مثل دیوونه ها دنبالم بگردن و بعد دلشون برای من تنگ بشه. یه کم کم داشت هوا روشن می شد و منم همینطور بیدار نشسته بودم توی تختم. ساعت 5 یه ماشین اومد کنار تپه ایستاد. مادربزرگ پیاده شد و چند قدم سمت خونه ما برداشت. یکم سرک کشید و وقتی دید که خبری از من نیست دوباره سوار ماشین شد و رفت. حتما خیلی ناامیدش کرده بودم. وقتی داشت میرفت من داشتم از پنجره نگاهش میکردم. من برگشتم توی رخت خواب. چشمام رو که روی هم میذاشتم به این فکر میکردم که حتما توی دنیا چیزای مهمتری از مدرسه رفتنم هست. البته همیشه مادر میگفت که اگر بخوای میتونی بری مدرسه، فقط باید از بابات اجازه بگیری. ولی من هیچ وقت این کارو نکردم. من توی چینای عمیق صورت پدرم، توی اون آهای التماس‌آمیزی که اون هر روز صبح قبل از دعای خانوادگی میکشید، یه چیز خاصی وجود داشت که باعث میشد تصور کنم کنجکاوی من کار زشتیه. و شاید حتی یه توهین به تمام فداکاری‌های اون توی راه بزرگ کردن من باشه. من دلم نمیخواست دل بابام رو بشکنم. اما سعی کردم بین کار توی اسقاطی و کمک به درست کردن گیاهای دارویی مادرم وقت برای درس خوندن هم بذارم. مادرم متخصص گیاهای دارویی بود. اینطوری سلامتی ما رو هم کنترل میکرد. گاهی هم بقیه میومدن از مادرم گیاه دارویی میگرفتن. مخصوصا اونایی که مثل خانواده ما هیچ وقت پیش دکتر نمیرفتن. با اینکه گاهی یه پولی از این را به دست میومد، اما بابام اصرار داشت که مامان باید مامایی هم یاد بگیره. مامایی توی ایالت ما غیرقانونی نبود، ولی اگر زایمان بد پیش میرفت مسئولیتش با ماما بود. مادر نمیخواست ماما بشه، ولی بابام میگفت که خدا گاهی کارای سخت از ما میخواد. و منم متوجه نمیشدم که چرا مادر به بخت خودش لگد میزنه و با خدا مخالفت میکنه. بابا خیلی سخت کار میکرد، ولی بازم میخواست پول بیشتری جمع کنه. برای اون هیچی نفرت انگیزتر از این نبود که به دولت وابسته باشیم. حتی میخواست صفحه خورشیدی بخره و آب رو هم از کوهستان بیاره تا توی آخر زمان وقتی همه توی تاریکی فرو میرفتن ما برق و آبمون تامین باشه. ما اعتقاد داشتیم که روز گناه بزرگ نزدیکه. مخصوصا این که نزدیک سال 2000 هم بودیم. روزی که همه چیز از کار میفته. و موقعی که همه چیز از کار میافتاد، اون موقعی که همه مردم توی سر خودشون میزنن، ما قرار بود توی آرامش بهشون لبخند بزنیم. اما بزرگترین دشمن ما دولت فدرال بود. دولتی که میخواست ما رو مجبور کنه هر کدوم از ما بچه ها شناسنامه داشته باشیم و به مدرسه هایی بریم که جز خزعبلات و چرندیات چیزی برای یاد دادن ندارن. یه روز بابام با ناراحتی اومد خونه. همه رو جمع کرد دور میز آشپزخونه چون عریض و طویل بود و همه میتونستیم پشتش جا بشیم. بابا گفت که شما حق دارید بدونید چی در انتظارتونه. ما هم به صندلیمون میخکوب شده بودیم و به تخته‌های ضخیم بلوط قرمز میز نگاه میکردیم. بابا گفت که یه خانواده هست، خانواده ویور، که خیلی هم از اینجا دور نیستن. اونا جنگجویان راه آزادی هن. به خاطر اینکه نمیذارن دولت توی مدرسه بچه هاشون رو شستشوی مغزی بده، مامورای فدرال رفتن سراغشون. اونا کلبشون رو محاصره کردن، یه چند هفته ای هم اونجا زندانی بودن و وقتی پسر بچهشون که گشنش بوده برای اینکه میخواسته یه چیزی بخوره میاد بیرون، مامورا میکشنش. اما پدر و مادر هنوز توی کلبن، چراغا رو خاموش کردن و سینه خیس توی خونه حرکت میکنن. نمیدونم چقدر غذا واسهشون مونده و ممکنه قبل از تصمیم شدن مامورا از گرسنگی هم بمیرن. ما به حرفای بابا گوش میکردیم و فقط با ترس به همدیگه نگاه میکردیم. بعد ادامه داد که ما نمیتونیم واسهشون کاری بکنیم، ولی میتونیم به فکر خودمون باشیم، چون اونا ممکنه به قله باک هم بیان، اونجایی که ما زندگی میکردیم. اون شب بابا کلی کوله نظامی قدیمی از زیر زمین بیرون کشید. گفت این کوله ها راه نجاتمونن. کل شب داشتیم کوله ها رو با آذوقه پر میکردیم. داروهای گیاهی، تصفیه کننده آب، سنگ چخماخ، فولاد و چند تا جعبه غذای آماده نظامی. منم مرتب خودم رو در حال فرار از خونه تصور می کردم. هممون تا صبح تمرینی کوله‌ها رو مینداختیم روی کولمون و تا دم در می رفتیم. کوله منم هم قد خودم بود. بعد زیرزمین خونه رو پر از مربا و وسایل مورد نیاز و البته اسلحه کردیم. چند روز بعد بابا خبر آورد که پدر و مادر خانواده ریور هم تیر خوردن. من هیچ وقت گریه بابام رو ندیده بودم، ولی این بار صورتش پر از اشک شده بود. از اون به بعد ما همیشه آماده بودیم. البته مامورای فدرال سراغ ما نیومدن و بابام هم تعریف نکرد آخر داستان خانواده ریور چی شد، ولی ترسش برای همیشه توی وجودمون موند. دیگه برفای کوهستان آب شده بود و میشد قله را از دور دید. روز یک شنبه بود و همه توی اتاق نشیمن جمع شده بودیم تا بابا انجیل رو واسمون تفسیر کنه، که یکی از برادرای بزرگم تایلر گلوش رو صاف کرد و با لکنت همیشگیش گفت که من میخوام برم دانشگاه. تایلر سومین برادرم بود که میخواست از خونه بره. برادر بزرگم تونی راننده کامیون بود و میخواست برای ازدواج با یکی از دخترای کنار جاده پول فراهم کنه. شان دومین برادرم هم چند ماه قبل با بابام دعوا شده بود و از خونه زده بود بیرون و هر چند مدت یه بار یه زنگ کوتاهی هم به مامانم میزد و بهش میگفت که حالش خوبه. حالا دیگه اگه تایلر هم از این خونه میرفت، بابا بدون کارگر و دست‌تنها میموند و باز باید میرفت سراغ اسقاط کردن فلزات. اون لحظه که بابا اینو شنید، صورتش وحشتناک شده بود. شکل توأم عصبانیت و یه مقداری ترس و حتی التماس. اون وسط من پرسیدم دانشگاه چیه؟ بابا که حالا با سوال من یه مقداری به خودش اومده بود جواب داد دانشگاه مال اون احمقاییه که همون بار اول یه چیزی یاد نمیگیرن. بعد روشو کرد سمت تایلر رو گفت که یه مرد نمیتونه با کاغذ و کتاب زندگیشو بسازه. فردا روز قراره چطور خرج زن و بچت رو بدی؟ تایلر هم هیچی جواب نداد. بعد بابا ادامه داد که اینم از بچه های ما. با پای خودش میخواد بره بین سوسیالیستا و روشنفکرا که مغزشو خراب کنن. تایلر سرش آورد بالا و با لکنت گفت که بابا اون دانشگاه رو کلیسای مورمونا اداره میکنن. چطور ممکنه بد باشه؟ بابا یه پوزخندی زد و بعدش داد زد که تو فکر میکنی اونا به کلیسا نفوذ نکردن؟ کجا بهتر از دانشگاه که بخوان یه نسل مرمون سوسیالیست پرورش بدن؟ واقعا ازت انتظار نداشتم. این لحظه مهمی برای من بود، چون ترکیبی از قدرت پدرم و حس استیصالش رو میدیدم. در مقابل بابا حالا یه نسلی بود که نمیتونست کنترلشون کنه. بابا یکم به جلو خم شده بود و به صورت تایلر نگاه میکرد که شاید بتونه ذره ای امید یا باور ببینه، ولی هیچی پیدا نمی کرد. این که تایلر چطور تصمیم گرفت که از کوهستان بره دانشگاه یه داستان جالبی داره. یعنی این که چطور از خانواده‌ای که به طور کل تحصیل رو نه تنها لازم که امری کاملا بیدلیل و حتی منفور می دونه، یکی از بچه ها می خواد بره دانشگاه. شاید به این دلیل که رفتن تایلر یه اتفاق آشنا تو خیلی از خانواده هاست، این موضوع رو جالب تر میکنه. بچه ای که با بقیه جور نیست، ریتمش فرق داره، معیاراش متفاوته و دنبال روی مادر و پدرش نیست. توی خانواده ما تایلر همون بچه بود. اگر بقیه اعضای خانواده داشتیم تون میرقصیدیم، تایلر داشت والس میرقصید. اون موسیقی پرسر و صدای زندگی ما رو نمیشنید. خب ما هم صدای آروم زندگی اون رو نمیشنیدیم. تایلر کتاب دوست داشت، سکوت دوست داشت، از مرتب کردن و نظم دادن و برچسب زدن خوشش میومد. برادرای من همیشه خدا دعواشون میشد، من که کوچیک‌تر بودم این دعوا معمولاً با داد و فریادهای مامان به خاطر شکست شدن یه لامپی یا یه گلدونی تموم می‌شد. ولی همینطور که بزرگتر می‌شدن، چیزای شکستنی خونه ما هم کمتر می‌شد. مامان میگفت وقتی من بچه بودم ما تلویزیون داشتیم، تا اینکه شان سر تایلر رو میکوبه بهش و میشکنتش. تایلر عاشق موسیقی بود. یه ضبط سیدی خور داشت که تا اون موقع من مثلش رو ندیده بودم. اطراف ضبطم هم همیشه پر از سیدی های مختلف با اسمای عجیب مثل موزارت و شوپن بود. وقتی 16 سالش بود من یه روز یواشکی رفتم توی اتاقش تا به اون دستگاه پخش و ضبطش نگاه کنم. وقتی متوجه شد من سعی کردم فرار کنم و قبل از اینکه عصبانیت و داد و هوا راه بیفته جیم بشم. اما صورت شبیه آدمای عصبانی نبود. اومد دستم رو گرفت و برد نزدیک سیدی ها. گفت کدومشون رو بیشتر دوست داری؟ یکی از اون سیدی ها مشکی رنگ بود و 100 تا زن و مرد با لباسای سفید روی جلدش بودن. بهش اشاره کردم و تایلر با تردید نگاهم کرد. با لکنت زبون و سختی گفت این موسیقی کره. بعد دیسک رو گذاشت توی دستگاه، نشست پشت میزش. منم روی زمین کنار پاهاش نشستم و با انگشت روی فرش بازی می کردم. موسیقی شروع شد. صداهایی به صورت زمزمه شنیدم و آوازی که مثل ابریشم نرم بود. آهنگ که تموم شد من فلج شده بودم. آهنگ بعدی شروع شد و بعدی تا اینکه سیدی تموم شد. بدون موسیقی انگار اون اتاق بیروح به نظر می رسید. بعد از تایلر خواستم که اگه ممکنه یه بار دیگه پخشش کنه و این کارو کرد. یه ساعت بعد که دوباره سیدی تموم شد دوباره ازش خواهش کردم که میشه یه بار دیگه هم گوش کنیم، اما خب خیلی دیر بود. خونه ساکت بود و تایلر از پشت میزش بلند شد، دکمه پخش رو زد و گفت که ولی این بار آخره. و بعدش گفت که ما میتونیم فردا هم دوباره گوش کنیم. از اون روز به بعد موسیقی شد زبون بین من و تایلر. لکنت زبون تایلر باعث می شد که خیلی از موقع ساکت باشه و زبونش به سختی بچرخه. به خاطر همین من و اون خیلی با همدیگه حرف نمی زدیم. من تا اون موقع برادرم رو نشناخته بودم. حالا اما هر شب که از اسقاطی برمی گشت من منتظرش بودم. بعد از اینکه می رسید و یه دوشی می گرفت و پشت میزش می نشست می گفت خب امشب چی گوش بدیم؟ منم یه سیدی انتخاب می‌کردم. اون سیدی رو می‌ذاشت توی دستگاه و من روی زمین کنار پاش می‌نشستم. به جوراباش خیره می‌شدم و به آهنگ گوش می‌دادم. اما صبح یکی از روزهای ماه آگوست از خواب بیدار شدم و تایلر رو دیدم که داره لباسا و کتابا و سیدی‌هاش رو جمع می‌کنه. فهمیدم که داره میره دانشگاه. من صبونم رو خوردم و رفتم توی اتاقش و به قفسه‌هاش نگاه کردم. خالی بود و فقط یه دونه سیدی اونجا بود. همون سیدی که آدم‌هایی با لباس‌های سفید روی جلدش بودن. و من دیگه تا اون موقع می‌دونستم که اسمش همسرایان مرمون هاست. تایلر توی چارچوب در وایستاده بود و منو نگاه می‌کرد. گفت که اونو برای تو گذاشتم. دیدن تایلر وقتی داشت وسایلش رو میذاشت توی ماشین دیوونم میکرد. دوست داشتم داد بزنم و نذارم که بره. ولی به جاش با سرعت از در پشتی خونه رفتم روی تپه و بعد حرکت کردم سمت قله. انقدر دویدم که صدای تلاپ تلاپ قلبم بیشتر از فکر رفتن تایلر توی سرم صدا میکرد. هنوزم میتونستم تایلر رو ببینم. تایلر رفت سمت ماشین، بعد برگشته بود سمت در تا خدافزی کنه، اما هیچ کسی اونجا برای خدافزی و بدرقش نیومده بود. اونم سوار شد و حرکت کرد. یهو به خودم اومدم، فهمیدم که من دلم میخواد باهاش خدافزی کنم، با برادری که تنها مأمن جذاب خونه بود. دوباره شروع کردم به دویدن و توی جاده خاکی پریدم جلوی ماشین، زد روی ترمز و پیاده شد و اومد سمتم و بغلم کرد و گفت که دلش واسه من تنگ میشه. برگشت ماشین رو روشن کرد و رفت.
When you leave There's cordite in the air, a ringing in the stillness, smoke drifting up the stairs. When you leave.
حالا که تایلر هم رفته بود، همه ما ارتقای درجه پیدا کرده بودیم. لوک توی 16 سالگی شده بود پسر ارشد و من و ریچارد هم شده بودیم کارگرای معمولی. اولین صبحی که رفتم اسقاطی رو خوب یادمه. زمین سرد و یخ زده بود. توی محوطه‌ای بودیم که سمت چمنزار بود و توش چند صد تا ماشین بود. بعضی‌هاشون هم قدیمی و شکسته بودن. موضوع این بود که محیط اسقاطی جای خیلی خطرناکی بود. مخصوصا با وجود پدرم. بابا همیشه با ترس از زمان زندگی میکرد. همیشه حس میکرد دیر شده. ما باید هر نوع فلزی رو توی دسته خودش قرار میدادیم و بابا خطرناکترین روش رو داشت. اون فلزات رو پرت میکرد سمت دستشون. اولین صفحه فلزی رو که پرت کرد فکر کردم اشتباه شده، تا اینکه متوجه شدم نه، قرار بساط تا آخر همین طوری باشه. یکم به این وضعیت گذشت و من مشغول برداشتن یه قطعه بودم که بابا یه دستگاه رو پرت کرد سمتم. من پریدم کنار و دستم به لبه دندونه دار یه محفظه برخورد کرد و برید. خونش رو با شلوارم پاک کردم و داد زدم که اینقدر ننداز این طرف. من اینجا وایستادم. بابا با تعجب سرشو بالا گرفت. انگار که فراموش کرده بود من اصلا اونجام. وقتی خونو دید اومد سمتم و دستشو گذاشت روی شونم و گفت نگران نباش عزیزم، خدا و فرشته‌هاش اینجان و کنار ما کار میکنن، اونا نمیذارن آسیب ببینی. کار توی حیات اسقاطی خیلی خطرناک بود، اما حالا من رو به خدا نزدیکتر کرده بود، چون هر بار که بابا چیزی رو پرت میکرد من به درگاهش دعا میکردم که چیزیم نشه. واقعیت اینه که این کار روی من تأثیر عمیقی گذاشت. توی روزای بعد برخورد سطوح فلزی مختلف توی اسقاطی، خاطرات تایلر و موسیقی‌هاش رو از ذهنم پاک کرده بود. حالا شبا فقط صدای این فلزها توی گوشم پخش می‌شدن. جیرینگ جیرینگ قلهای تا شده، تپ تپ کوتاه سیمای مسی و قرش آهن. من باید قبول می‌کردم که تایلر دیگه نیست. تایلر تا 5 سال بعدش خیلی کوتاه به ما سر می زد و خاطره روشنی ازش توی اون سالها ندارم. خیلی ازش عصبانی بودم. حس می کردم که ما رو، من رو، ول کرده تا به زندگی بهتری برسه که اینجا پیش ما نداشت. چه حسی بدتر از این؟ یه روز صبح به خاطر اینکه فلزات رو سریع‌تر خالی کنیم، بابا گفت برو بالای اتاقک کامیون و خودش هم رفت پشت لیفتراک نشست. قرار شد من آهنپاره ها رو سوار پاکت لیفتراک کنم و بعدش بیام پایین. خیلی وضعیت ناجوری بود. بابا اصلاً متوجه اوضاع خطرناکی که من باهاش روبرو بودم نبود. اجازه نمیداد که بیام پایین. میخواست سریع کار رو تموم کنه. همینجا بود که یکی از میله‌های فلزی به خاطر حرکت و ریزش انبوه فلزات اسقاطی رفت توی پام. با اینکه چندین بار این مدل اتفاقات رو دیده بودم، اما بازم باورم نمی‌شد. میله رو می‌دیدم و توی پام حسش می‌کردم و هنوز برای من عجیب بود. از یه طرف باید سریعاً خودم رو از شر این میله‌ای که نشسته بود توی پام و خونریزی داشت خلاص می‌کردم، چون اگر بابا همه فلزات رو خالی می‌کرد، من رو هم مینداخت روی یه تل بزرگ از فلزات تیز و وحشتناک و هیچ جوره امکان نداشت بابا صدام رو بشنوه، و از طرف دیگه باید می پریدم پایین، چون راه دیگه ای هم نبود. تنها راه جون سالم به در بردن از این مهلکه همین بود. منم لحظه آخر پامو رها کردم و پریدم و شانس آوردم تونستم جای بیفتم که زمین بود. فکر کنم یه 20 ثانیه ای همین طوری روی زمین افتاده بودم که موتور لیفتراک خاموش شد و صدای قدمای سنگین بابا اومد. نشست کنارم و گفت چی شد؟ از شدت فشاری که به کمرم اومده بود صدام در نمی اومد. با یه خسخس ریزی گفتم افتادم. بابا پیرنشو در آورد و گذاشت روی پام که خونریزیش بند بیاد. گفت که برو خونه، مامانت جلوی خونریزی رو میگیره. یکم طول کشید تا تونستم بلند شم و خودم رو جمع کنم. راه افتادم سمت خونه. پام میلنگید و نفسم بالا نمیومد. وقتی که مطمئن شدم بابا از دید خارج شده، کنار گندمزار افتادم روی زمین. بدنم میلرزید و تنفسم خیلی ضعیف بود. نمیدونستم چرا دارم گریه میکنم. زنده بودم، خوب میشدم و فرشته‌ها هم وظیفه‌شون رو انجام داده بودن. پس چرا گریه میکردم؟ پام خیلی شدید زخم شده بود و به گفته مامان که کبودی بزرگ روی کمرم رو وارسی میکرد، کلیه‌ام هم آسیب دیده بود. همین باعث شد که تصمیمم رو بگیرم. یک شنبه عصر رو انتخاب کردم. بابا روی کاناپه دراز کشیده بود و انجیلم روی پاهاش باز بود. منتظر بودم که سرشو بیاره بالا تا شروع کنم به حرف زدن، اما خیلی وقت بود که همینطور سرش زیر بود و نگاهشم همش به پایین بود. دیگه چیزی که میخواستم بگم رو گفتم. گفتم من میخوام برم مدرسه. دیدم هیچ عکس‌العملی نشون نداد. برای همین فکر کردم حرفم رو نشنیده. بلند گفتم دعای من تموم شده. من میرم توی اتاقم. سرش رو برد بالا و خیره شده بود به هم. گفت توی این خونه ما از دستورات خدا اطاعت میکنیم. بعد انجیل رو به خودش نزدیک کرد و با یه چهره درهم رفته شروع کرد به خوندن. داشتم از در میرفتم بیرون که دوباره گفت داستان یعقوب و عیسی رو که یادته؟ منم جواب دادم یادمه. دوباره شروع کرد به خوندن و منم رفتم. منظورش رو گرفته بودم. اینطور که توی انجیل اومده اسحاق نبی دو تا پسر داشته. عیسی فرزند بزرگ و یعقوب پسر کوچکتر. به خاطر اینکه عیسی نخست زاده بوده باید پیامبری بعد از اسحاق به اون میرسیده. عیسی اهل شکار بوده. یه روز که از شکار برمیگرده و گشنه بوده به یعقوب برادرش میگه یکم از اون آشی که پختی به من بده. یعقوب هم بهش میگه اول حق نخست زادگیت رو به من بفروش. اونم جواب میده که من دارم از گشنگی هلاک میشم. حق نخست زادگی به چه درد من میخوره؟ و اینطور حقش رو در ازای یک کاسه آش سرخ به یعقوب میسپاره. منظور بابام این بود که من دختری نیستم که اون بزرگ کرده و دارم امتیاز حضور در این خانواده با ایمان رو در ازای مدرسه رفتن میفروشم. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. با اینکه فقط 11 سالم بود، یه میل عجیبی به استقلال داشتم. حس می‌کردم باید دنیای بیرون رو کشف کنم. البته اینکه می‌خواستم از کار توی اسقاطیم راحت بشم بی تأثیر نبود. اولین قدم برای استقلالم پیدا کردن کاره. برای همین یه روز سوار دوچرخم شدم و رفتم سمت اداره پست محلیمون و یه برگه چسبوندم به تابلوی اعلانات که اگر کسی پرستار بچه میخواد بهم اطلاع بده. صاحب پست گفت که آگهی در مورد چیه؟ جواب دادم در مورد پرستار بچه. گفت اتفاقا دخترم دنبال یه پرستار بچه میگرده. و اینطوری شد که من اولین کارم رو پیدا کردم. دختر صاحب پست که اسمش مری بود توی دانشگاه پرستاری تدریس میکرد. بابا میگفت این بدترین نوع شستشوی مغزیه، چون هم برای جامعه پزشکی کار میکنی و هم برای دولت. اما با این حال من این کار رو قبول کردم. خیلی طول نکشید که وقت منم پر شد. از دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا ظهر کار میکردم و عصرها هم جعبه های فروشگاه محلی رو جابجا میکردم. کلن درآمد زیادی نداشت، ولی چون اولین درآمدهای من بود ارزشمندش میکرد. مردم توی کلیسا میگفتن مری یه نوازنده پیانوی حرفه‌ایه. و من نمیدونستم حرفه‌ای یعنی چی تا اینکه یه روز مری توی کلیسا پیانو زد. اون لحظه کاملاً واسم جا افتاد حرفه‌ای یعنی چی. موزیکی که میزد شبیه هیچ چیزی نبود که قبلاً شنیده بودم. یه لحظه شبیه یه صخره محکم بود و یه لحظه بعد مثل یه نسیم بود که داره نوازشت میکنه. فرداش که مری از دانشکده برگشت ازش خواستم که اگر میشه به جای پول به هم پیانو یاد بده. اونم قبول کرد. بعد از اینکه جلسه اول تموم شد انگار که یه جورایی دروغای من رو باور نکرده باشه که من میرم مدرسه و دوست و رفیق دارم، بهم گفت خواهرم چهارشنبه ها کلاس باله داره، اگر دوست داری میتونی بری. و من همون چهارشنبه رفتم کلاس. چیزی نبود که بهش بشه نگفت. خیلی همه چیزش رویایی بود. مربی توی کلاس یه موزیک گذاشت و من تمام مدت محو بچه‌هایی شده بودم که با لباسای پرزرق و برق میچرخیدن. خیلی واضح بود که وصله عجیب و ناجور برای کلاس بودم، ولی با این حال ادامه میدادم. برای اولین بار بود که با همسن و سالای خودم بودم. یه مدت رفتم کلاس تا اینکه نزدیک کریسمس شد و قرار بود یک اجرا جلوی پدر و مادرها داشته باشیم. مربیم با مادرم تماس گرفت تا در مورد لباس صحبت کنه. من صدای مادرم رو میشنیدم که داره با تلفن صحبت میکنه. میگفت که دامنش چقدر باید بلند باشه؟ بدن نما؟ نه نمیشه اینطوری. تارا نمیتونه همچین چیزی بپوشه. اگه قرار بقیه دختر از این لباسا تنشون باشه تارا نمیاد. هفته بعد اول کلاس وقتی همه منتظر بودن ببینن مربی چه لباسی برای اجرای کریسمس انتخاب کرده، با سویشرتای خاکستری بلند مواجه شدن. باورشون نمیشد که مربی برای کلاس ما به جای لباسای زرق و برقدار همچین چیزی انتخاب کرده باشه. بچه‌ها با تعجب سویشرتا رو بالا گرفته بودن. اون پولکایی هم که برای از بین بردن دلگیر بودنشون بهشون وصل کرده بودن دلگیرترشون کرده بود. کریسمس که شد قرار بود من و مامان بریم برای اجرا. اجرا هم توی کلیسا بود. برعکس همیشه وقتی مامان به بابا گفت که شب کار داره، بابا کلی مامان رو سوال پیچ کرد تا اینکه مجبور شد بگه کجا داریم میریم. بابا هم کتش رو برداشت و گفت با هم بریم. رسیدیم و من رفتم پشت صحنه، سویشرتم رو پوشیدم. هنوز داشتم سعی می کردم چند سانتیمتر بکشمش پایین تر که رفتیم روی صحنه. موزیک داشت از گرامافونی که روی پیانو بود پخش می شد. ما رقصمون رو شروع کردیم. پاهمون رو به ترتیب روی زمین می زدیم. بعد از اون باید می پریدیم. دستامون رو می بردیم بالا و بعد می چرخیدیم. اما پاهای من ثابت موند و جای اینکه دستام رو بالای سرم ببرم اونا رو فقط تا شونم بالا بردم. وقتی بقیه بچه ها خم شدن تا دستاشون رو به صحنه بزنن، من فقط یکم کج شدم. وقتی بقیه می چرخیدن من یکم عقب جلو می رفتم. نمی خواستم اجازه بدم که نیروی جاذبه کارشو انجام بده و سویشرتم بالا بره و بخش بیشتری از پاهام مشخص بشه. موزیک تموم شد. وقتی داشتیم از صحنه خارج می شدیم دخترهای دیگه بهم خیره شده بودن چون من نمایشو خراب کرده بودم، ولی من اصلا حواسم به اونا نبود. توی اون سالن فقط یه نفر برای من واقعی بود، بابا. جمعیت رو نگاه کردم و بلافاصله دیدمش. اون پشت وایساده بود. نور صحنه عینک مربعیش رو روشن می‌کرد. حالت صورتش جدی و خوددار بود، ولی میتونستم عصبانیت رو توش تشخیص بدم. فاصله کلیسا تا خونه فقط 1.5 کیلومتر بود، ولی انگار 100 کیلومتر شده بود. من صندلی عقب نشسته بودم و داشتم به فریادهای بابا گوش می‌کردم. چطور مامان اجازه داد من اینقدر راحت گناه کنم؟ به خاطر همین بود که قضیه آهنگ کریسمس رو از بابا مخفی کرده بود. مادر چند لحظه به حرفش گوش داد، لباشو گاز گرفت و گفت که من حتی فکرم نمی کردم لباسا اینقدر وقیح باشن، و بعد گفت که خیلی از دست مربیشون عصبانیم. من خم شدم جلو تا صورت مامان رو ببینم تا جواب سوالم رو بگیرم. بفهمم چه خبره. مامان سویشرت رو قبلا دیده بود و حتی از مربی به خاطر اینکه لباس قابل پوشیدن انتخاب کرده تشکر کرده بود. بابا به حرفای مامان گوش میداد. مامان همینطور که میگفت لباسا شوکه کننده و قبیح بودن، بابا عصبانیتش کمتر میشد. اون شب بابا تا تونس موعظه کرد و گفت اینا همش نگرنگ های شیطانه تا مرمون های خوب رو متقاعد کنه توی خونه خدا مثل هرزه ها بالا و پایین بپرن. اینا همش ترویج وقاحت و بیبند و باریه. بعد از اون ماجرا انگار که مامان در برابر من احساس گناه میکرد و میدید خیلی ناراحتم، من رو گذاشت کلاس آواز. خیلی هم توش موفق بودم. اولین بار که با خجالت تمام توی کلیسا آواز خوندم، حس کردم که چقدر بابام به هم افتخار میکنه. از اینکه میدید صدام در خدمت خداست، خیلی خوشحال بود. بابا برای رسیدن سال 2000 یه برنامه ریزی کامل کرده بود و حسابی منتظر بود که یه آخر زمان مبسوط اتفاق بیفته. چند سال منتظر بود و اسلحه و آذوقه جمع کرده بود و به دیگران هم هشدار میداد که همین کارو بکنن. روز 31 دسامبر ما هممون آماده بودیم. شب سال نو جلوی تلویزیون نشسته بودیم تا ساعت 12 بشه. بابا میگفت که این احمقا همه برنامه‌های کامپیوتری رو جوری ساختن که فقط تا سال 99 رو پوشش میده و برای قرن جدید برنامه ریزی نشدن. برای همین سال 2000 که بشه همه چیز از کار میفته. ساعت 11:55 دقیقه هممون هیجان زده جلوی تلویزیون نشسته بودیم. ساعت 12 شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. رفتم آب و برق رو چک کردم ولی همشون وصل بودن. دیگه ساعت 1:30 بود که بیخیال شدم و رفتم بخوابم. بابا همینطور بی حرکت جلوی تلویزیون نشسته بود. فردا صبحش احساس می کردم که شکسته تر شده. حس می کردم اون یه خدمتکار وفاداره که به اندازه نوح برای ساختن کشتی زحمت کشیده ولی خدا واسش هیچ سیلی نفرستاده. ناامیدی خیلی با بابا فشار آورد. اونقدر که مجبور شدیم برای مسافرت بریم پیش مادر بزرگ. بابا بعد از یه مدت حالش دوباره بهتر شد و شروع کرد به گیر دادن به مادر بزرگ سر مسائل اعتقادی و یه روزم قبل از تاریک شدن هوا گفت که برگردیم بریم خونه. توی مسیر برگشت هوا خیلی بد شد و ونمون از جاده خارج شد و تصادف کردیم. هیچ کدوممون کمربند نبسته بودیم ولی زنده موندیم. منم برای یه مدت از هوش رفتم ولی کم کم بهتر شدم. وقتی هوشیاریم برگشت دیدم بابا داره مامانمو صدا میکنه. مامان زخمی شده بود و جواب نمیداد. بابا با بدن و صورت آویزون بهت زده جلوش وایساده بود. انگار دنیا روی سرش خراب شده بود. تا اینکه مامان یه تکونی خورد و جواب داد خوبم، خوبم. هیچ کدوممون آسیب جدی ندیدیم ولی گردن من خوش شده بود و خیلی درد میکرد. مامان به گیاه‌های دارویی متوسل شده بود و حتی با یه متخصص انرژی به اسم روزی هم تماس گرفت و اونم اومد. ولی هیچ کدومشون باعث نشد که گردنم بهتر بشه. تا اینکه برادر بزرگم شان بعد از مدت‌ها برگشت خونه. من باهاش احساس غریبگی می‌کردم. خیلی روی خشنی داشت و توی شهرم همیشه دنبال دردسر بود. یه ماه بعد از تصادف وقتی من هنوز گردنم رو نمیتونستم تکون بدم، شان از پشت سر به هم نزدیک شد و گردنم رو چرخوند. چند لحظه حس کردم که بی‌حس شدم. اما چند دقیقه بعدش فهمیدم انگار گردنم بهتر شده. واقعا درست شده بود. این موضوع باعث شد که اون رو مثل یه پدر برای خودم ببینم. کسی که توی بدترین وضعیت منو نجات میده. سال بعد، شان راننده یه کامیون شد و منم باهاش همراه شدم و یه سفر جاده‌ای رفتیم و همینم باعث شد که خیلی به هم دیگه نزدیک‌تر بشیم. تابستونش هم با هم برای تئاتر تست دادیم و قبول شده بودیم. دیگه حالا 16 سالم شده بود. یه پسری توی اون تئاتر بود به اسم چارلز که من خیلی خوشم میومد ازش. با اینکه شان همیشه هوای من رو داشت ولی یه چشمه هایی از خویه تندش رو هم به هم نشون داده بود. اون موقع دیگه انگار وضعیت داشت عوض می شد. وقتی شان برای اولین بار دید که برق لب زدم، بهم گفت هرزه. اون لحظه من توی اتاق خوابم بودم و جلوی آینه داشتم برق لب امتحان می کردم که به شوخی این رو گفت و منم پاکش کردم. همون شب به خاطر اینکه با چارلز یه صحبت عادی کرده بودم مؤاخذم کرد. توی راه برگشت توی ماشین بهش گفتم که من سردمه. اول بخاری رو روشن کرد و بعد با یه لبخند شیشه ها رو کشید پایین. توی 20 دقیقه راه تا خونه من داشتم از سرما میلرزیدم و اون انگار که همه چیز یه شوخی و بازی باشه بلند بلند میخندید. منم دوباره همه چیز رو گذاشتم پای شوخی. اما همه ماجرا همینجا ختم نشد. صبح زود بود و من هنوز خواب بودم. تازه نور افتاده بود توی اتاقم. حس کردم ایستادم ولی انگار با قدرت خودم نایستاده بودم. دوتا دست گلوم رو گرفته بودن و تکونم می دادن. چشمام باز بود ولی فقط جرقه های سفید می دیدم. یهو یه صدای آشنا اومد. صدای شام بود که گفت آشغال. یه صدای آشنای دیگه هم شنیدم. مادرم بود. داشت گریه می کرد و می گفت ولش کن، کشتیش، ولش کن. بعد انگار که مامان جلوش رو گرفته باشه ولم کرد و افتادم روی زمین. اومد موامو از ته گرفت و کشون کشون برد سمت راه رو. سعی می کردم به صورتش نگاه کنم تا یه ردی از برادری ببینم. اشک توی چشمام جمع شده بود. شان گفت ببین حالا گریهش گرفته. چرا؟ چون یه نفر فهمیده چقدر هرزه‌ای گریه می کنی؟ بعد توی آشپزخونه ولم کرد و افتادم روی زمین و بعد پاشدم وایستادم. مامان همینطور گریه می کرد. شان روشو کرد سمت مامان و شروع کرد به حرف زدن که من شناختمش. خودشو آدم مقدس و مذهبی نشون میده ولی من میبینم که چطور این هرزه دوروبر چارلز میپلکه. مامان جوابش داد که من باورم نمیشه. شان به مادر گفت که تو از دروغش خبر نداری. الکی ادای دخترای خوبو در میاره، بعد میره بیرون یه جوری دیگه رفتار میکنه. همینطور که داشتن حرف میزدن من سعی کردم عقب عقب برم و از خونه بزنم بیرون، سوار ماشین مامانم بشم و از اونجا فرار کنم. ولی شان دستشو گرفت بالا و گفت سویچ دست منه. تا قبول نکنی هرزه‌ای هیچ جا نمیری. بعد اومد دستمو گرفت و پیچون. از درد به خودم میپیچیدم. شان همینطور پشت سر هم میگفت بگو، زود باش. ولی ذهن من یه جای دیگه ای بود. داشتم به چند ساعت دیگه فکر میکردم وقتی شان کنار تختم زانو میزنه و معذرت خواهی میکنه. تو این فکر بودم که یه صدای مردونه از اون ور راه رو گفت اینجا چه خبره؟ من داشتم بیوش میشدم. حس کردم که زده به سرم. صدای تایلر بود که چند سال بود نیومده بود خونه. من بلند بلند شروع کردم به خندیدن. آخه کدوم دیوونه ای وقتی فرصت پیدا کرده از اینجا فرار کنه بازم برمیگرده. این 33 اپیزود پادکست آن بود. قسمت بعدی این داستان یک هفته دیگه منتشر میشه. ممنونم از نکیسا برای ادیت، نازنین برای کمک در نگارش داستان، بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی و اسپانسر این اپیزود کوینکس. از پادکست زیبای ارسی هم غافل نشید. از پادکست هایی که تا اپیزود منتشر میکنه من همون موقع گوشش میدم. میتونید توی اپلیکیشن های پادگیر سرچش بکنید با همون آیدی شبکه های اجتماعیشون OWRSI. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار.
Stare, no time for me.